بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران معاد شناسی. در بحث های پیشین مقدمات حوادث قیامت رو بر اساس آیات و روایات مطرح کردیم و نسبت بین دنیا و برزخ و قیامت رو توضیح دادیم و گفتیم که شرط ادراک عالم برزخی در دنیا این هست که انسان از صفات وجه الخلقی تهی بشه و به صفات وجه اللهی در بیاد. در حقیقت هرچقدر که انسان صفات بشری خودش رو ترک کنه و به اسماء و صفات الهی پیوسته بشه، به همان میزان و به همان نسبت از حجاب دنیا بیرون میاد و در نتیجه عالم برزخ رو شهود پیدا میکنه. و اگر پرده های برزخی رو هم با مراقبه ها و عبودیت ها و نفی خودیت ها و فنای در اسماء و صفات و ذات حق موفق بشه از این مسیر عبور کنه، آنگاه به ادراک عالم قیامتی هم دست پیدا میکنه. این هست که ارتباط در عالم قیامت رو گفتیم که وقتی که انسان به این مرحله میرسد با دوستان و رفیقانی که هم سنخ خودش هستند دیدار میکند، نشست و برخاست میکند، مصاحبت دارد و در عالم برزخ و عالم قیامت اونجا دیگه رابطه‌های نسبی، رابطه‌های خیشاوندی ملقا میشه. اونجا دیگه پدر از پسر، پسر از پدر، فرزند از مادر، خواهر از برادر، برادر از برادر، یوم مفر المرء اخیه من اخیه اتفاق میفته و رابطه اونجا رابطه سنخیت های روحی است، رابطه همگن بودن ها و همکفو بودن های معنوی است. مولانا در مثنوی خودش به شکل های گوناگون از این همجنس بودن و همسنخ بودن گفتگو کرده که به هر حال آنچه که هم جنس هستند با هم در مسیر قرار می گیرند. مثلا میگه باز آن جانها که جنس انبیاست، سوی ایشان کشکشان چون سایه هاست، زان که عقلش غالب است و بیز شک، عقل جنس آمد به خلقت با ملک. وان هوای نفس غالب بر عدو، نفس جنس اسفل آمد شد بدو. بود قبطی جنس فرعون زمیم، بود سبطی جنس موسی کلیم، بود هامان جنس مر فرعون را، برگزیدش برد و بر صدر سرا. لاجرم از صدر تا قعرش کشید، که ز جنس دوزخند آن دو پلید. هر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور، هر دو چون دوزخ ز نور دل نفور. زان که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود، برگذر که نورت آتش را ربود. بگذر ای مؤمن که نورت می کشد، آتشم را چون که دامن می کشد. می رمد آن دوزخی از نور هم، زان که طبع دوزخ استش ای سنم. دوزخ از مؤمن گریزد، آنچنان که گریزد مؤمن از دوزخ به جان، زان که جنس نار نبود جنس او، ضد نار آمد حقیقت نور جو. در حدیث آمد که مؤمن در دعا چون امان خواهد ز دوزخ از خدا، دوزخ از وی هم امان خواهد به جان، که خدا یا دور دارم از فلان. جاذبه جنسیت است، اکنون ببین، عنایت بفرمایید، جاذبه جنسیت است، اکنون ببین که تو جنس کیستی از کفر و دین. گر به هامان مایلی هامانی، ور به سو به موسی مایلی سبحانی، ور به هر دو مایلی انگیخته، نفس و عقلی هر دوان آمیخته. هر دو در جنگند، هان و هان بکوش تا شود غالب معانی بر نقوش. در جهان جنگ شادی این بس است، تا ببینی بر عدو هر دم شکست. آن ستیز رو به سختی عاقبت گفت با هامان برای مشورت، وعده های آن کلیم الله را گفت، محرم ساخت آن گمراه را. ادامه داره این مطلب، نکته اینجاست که جنس هم جنس با هم جنس، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. این هم جنس بودن لازمه این هست که در عمل، در درون، در نیت این سنخیت ها به وجود بیاد. ما در روایات بسیار داریم که امام زمان علیه السلام موقعی که ظهور پیدا بکنند انشاءالله، مردم از باب قرابت و خیشاوندی و رحمیت ارث نمیبرند، بلکه ارث بردن بر اساس قرابت معنوی و اخوت دینی هست. و در حقیقت در سوره زخرف آمده الاخلاء و یوم ازن بعضهم لبعض عدوون الا المتقین، یعنی دوستان و کسانی که با هم همگن هستند در اون روز، بعضی ها با بعضی ها دشمنند. در اونجا، اینجا ادعای دوستی میکنن، در اونجا با هم دشمن میشن، مگر پرهیزکاران، الا المتقین. دوستی هایی که در این دنیا بر غیر میزان خدا و قرب و محبت خدا مردم با هم دیگه دارن، چون اساس این دوستی ها منفعت های دنیایی است، اساس این دوستی ها بر حق نیست، در آن روز، در روز قیامت، ظهور حقایق تبدیل به دشمنی میشه. یعنی چون درونها بیرون ریخته میشه و اخرجت الارض اثقالها، بیرون ریخته میشه آنچه که در درون هست و دشمنی ها آشکار میشه، ظهور پیدا میکنه. مگر روابطی که بر میزان حق و تقرب خداوند در بین مردم هست، یعنی میزان ارتباطات خداوند هست، این در عالم به صورت مودت و دوستیه. در اون دنیا هم این دوستی ها چون بر محوریت حقه، اونجا با هم این دوستی ها ادامه داره. اگر حقیقت دوستی هایی که مردم دنیا با هم دارن بررسی بشه، ملاحظه میشه که بر محور پیمان ها و تعهدات و امور اعتباریه چیز دیگری نیست. اگر اینها بر اساس قرابت، بر اساس خیشاوندی، بر اساس فامیلی، بر اساس نسبی، بر اساس اتحاد خونی این دوستی ها و ارتباطات برقرار باشه، چون تمام این امور دنیایی برای تسکین خاطر برای جلب منفعت دنیایی هست، بنابراین تا دم مرگ بیشتر باقی نمیمونه. تا به این دوستی ها، دوام این دوستی ها تا دم مرگه. بچه تربیت میکنیم برای اینکه در زمان پیری از ما دستگیری کنه، به ما احترام بذاره تا ما بتونیم از اون استفاده کنیم. پسرمون رو دوست داریم، دخترمون رو دوست داریم برای اینکه فرمان ما رو ببره. اما اگر این بچه بزرگ شد، فرمان ما رو نبرد و فرزند در حال پیری از والدینش دستگیری نکرد، به کسی که سلام کرده امروز جواب سلامش رو نداده، زن حاضر برای توقعات مردش نبوده، مرد حاضر برای خواهش‌های زنش نبوده، در این صورت باز هم محبت باقی هست. آیا میتونیم اینطور بگیم؟ آیا واقعا اگر این توقعات شخصی و منفعت‌های شخصی رو حذف کنیم، آیا باز اون عشق و محبت بین فرزند و پدر و مادر و بین همسر و بین خواهر برادر باقیه؟ یا نه، تبدیل به یک صحنه عداوت و دشمنی و جدایی میشه؟ تمام دوستی‌های مردم دنیا وقتی که بررسی میشه، از ریشه ای که نزج گرفته این دوستی ها، از علل و سبب پیدایشش موقعی که تفحص میکنیم، معلوم میشه که غیر از دوستی هایی که اولیاء خدا و افراد با تقوا با همدیگه دارند، بقیه دوستی ها بر اساس شهوت و غضب و مال پرستی و منفعت دوستی و لذائذ مادی، لذائذ خوراکی، حب جاه و مقام و ریاست و بقیه امور اعتباریه هست. بر همین اساس وقتی قیامت برپا بشه، این نوع رابطه ها به هم میریزه، واژگون میشه و الیه تقلبون در سوره عنکبوت آمده. این دوستی ها تبدیل به عداوت میشه، تبدیل به دشمنی میشه. دوستانی که از شدت محبت بر سر هم قسم میخورند، در روز قیامت اگر به هم نزدیک بشن، مشت بر سر و صورت هم میکوبند و با ندایی که از ته جانشان برمیخیزه میگن از من دور شو. پدر مشت میکوبه بر سر فرزند، فرزند مشت میکوبه بر سر پدر، زن بر سر شوهر، شوهر بر سر زن. همینطور افرادی که با هم در ارتباط بودن، با هم درگیری دارن در اون دنیا. چرا؟ چون اساس دوستیشون دنیا بوده، منفعتهای شخصی بوده، برآورده کردن نیازهای نفس اماره بوده. اما تقوا پیشگان که اینگونه نیستن. اخلاء ایمانی، دوستان معنوی، بدون هیچ توقع و انتظاری کنار هم هستند و هم دیگر رو دوست دارند. تلاش می کنند که نیازهای هم دیگر رو برطرف کنند، اما انتظار پاداش ندارند. پهلوی هم در مجالس می نشینند، پهلوی هم یاد خدا می کنند، نماز با هم میخوانند، کارهای خیر با هم میکنند. اجتماعشون اجتماع شیطانی نیست. اینطور نیست که حرکتهاشون حرکتهای ناشایستی باشه. با هم مسجد ضرار نمیسازن. همونطور که در سوره توبه آمده بود و ما در داستان پیامبر بزرگوار مطرح کرده بودیم که لمسجدون اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم و فیه رجال یحبون ان یتطهروا، اون مسجدی که اولین روز بنیادش بر اساس تقوا و پاکی و عصمت و مسئولیت از گناه پای گذاری شده، این سزاوارتره تا اون مسجدی که به نیتهای شوم بخواد ساخته بشه. این که در اون به عبادت قیام میکنی، در اون مسجد مردانی هستن که دوست دارن پاک و پاکیزه بشن و به مقام طهارت برسن. در چنین مکانهایی دوستان خدا دور هم اجتماع میکنن و همدیگر رو تماشا میکنن. داد و ستد معنوی میکنن، مبادلهشون مبادله حقایق و معارفه. اونها بسیار صمیمی و با محبت هستن نسبت به یکدیگه و هیچ چیزی نمیتونه اساس محبت اینها رو به هم بزنه. چرا؟ چون برای خدا دوستی دارن میکنن و چون خداوند جاودان است، دوستی اینها هم جاودانه. زمان و مدت و این اعتباریات دنیا در دوستی اینها اثری نمیگذاره، به خلاف دوستی های دنیوی که آخرین مدتش اولین مرحله مرگه. یعنی به محض اینکه در دوستی های دنیوی یکی میمیره، تا همون دم خیلی خیلی احترام بذارن، تا دم قبر میان خاکش میکنن، تمام میشه. لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، آیه 94 سوره انعامه. ابن ملجم مرادی سوگن یاد میکنه که من امیرالمؤمنین رو دوست دارم، اما دروغ میگه. دوست داره برای عطاها و هدیه هایی که از حضرت به اون میرسیده، دوست داره برای اون اسب سواری خوش رنگی که امام علی به او داده، دوست داره امام علی و، اما برای سهمیه ای که از بیت المال حضرت براش قرار داده. اینی که در ارشاد القلوب شیخ مفید روایتی آمده که زیباست، این روایت رو درباره ابن ملجم هست. جاء عبدالرحمن ابن الملجم میاد پیش امیر المؤمنین، فقال یا امیر المؤمنین احملنی فنظر الی، امیر المؤمنین ثم قال له انت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، تا حالا حدیثش یه مقدار طولانی، ترجمهشو بخونم براتون. میگه ابن ملجم مرادی نزد امیر المؤمنین علیه السلام اومد، اسب سواری خواست. گفت یه اسبی به من بدید که من سوارش بشم. به اون حضرت گفت ای امیر المؤمنین به من مرکبی بده زیبا باشه. امیرالمؤمنین یک نگاهی کرد، گفت تو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت آره. حضرت گفت تو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستی؟ دوباره پرسید، گفت بله. امام علی فرمود ای قزوان یه اسب اشقر که رنگ قرمز داره به این بده. قزوان هم یه اسب خوش رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای برای ابن ملجم آورد. ابن ملجم سوارش شد، عنان اسب رو در دست گرفت و سوار شد که بره. در حال رفتن امام علی فرمودند که من اراده عنایت و عطا و بخشش به او دادم، او اراده کشتن منو داره، حال باید کسی که به عذر من در مقابل او قیام میکنه و دفاع از حق میکنه باید بیاد. این علم امام هست، میداند. این دوستی ابن ملجم هست که میگه من امام علی رو خیلی دوست دارم، اما این دوستی بر چه اساسیه؟ اسب ازش بگیره، بیت المال ازش بگیره، هدیه ازش بگیره؟ این همین مطلب در مناقب ابن شهرآشوب اومده، در اونجا یک مقدار با تغییر هست. میگه وقتی ابن ملجم اومد با امیرالمومنین بیعت کنه، حضرت او رو دو بار سه بار رد کرد از جانب خودش و از ابن ملجم میثاق گرفت که در این دوستیش مکر رو خدعه نکنه، بیعتش رو نشکنه. ابن ملجم سوگند یاد کرد، گفت سوگند به خدا که ندیدم با کسی غیر از من چنین رفتار کنی. حضرت فرمود که به غزوان فرمود که یه اسبی به ابن ملجم بده سوار بشه. پس از اینکه اون حضرت تمثل به یک بیتی کرد و گفت در اون بیت، حالا ترجمه این هست که برو ابن ملجم، سوگند به خدا که نبی بینم به آنچه گفته ای وفا کنی. این همین مطلب با یه مقدار تغییر مجلسی در بهارالانوار جلد 9 صفحه 647 آورده. این همین مطلب باز به تعبیری در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 34 آمده و حتی در نهج البلاغه امام علی علیه السلام با افرادی که از صحابه بزرگوار پیامبر خدا بودند و با او نسبت خیشاوندی نداشتند برادر خطاب می‌کرده. عنایت کنید این خطبه خطبه خیلی عجیبی هست. ببینید در اونجا به ابن ملجم میگه ادعای دوستی تو ادعای دروغه. چرا؟ چون دوستی تو در امتحان و عشقی که به قطام پیدا میکنی معلومه عشق سطحی بوده. اون کسی که دوستی واقعی داره اگه قطعش هم کنه دست از دوستیش بر نمیداره، چون هنگام آزمایش که پیش بیاد میزان دوستی و میزان درجه ارتباط مشخص میشه. اندل امتحانه یکرم الرجل او یهان. در خطبه 180 در اونجا امام علی میفرمایند که عین اخواتی الذین مزوا علی الحق و رکب الطریق، کجا هستند اون برادران من که بر راه حق گذشتند و سوار مرکب راستین صراط مستقیم شدند؟ برادرم عمار کجاست؟ ذو شهادتین کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ به این مؤمنان ثابت قدم مولا علی علیه السلام برادر خطاب میکنه. به عمار یاسر میگه برادر. خیلی این نکات نکات مهمیه، خیلی باید دقت بکنیم ببینیم که با چه کسی دوست میشیم در دنیا، چون در روز قیامت تمام سببها و نسبها بریده میشه. مگر سبب و نسبی که بر محور حق بنا شده باشه، دوستی هامون رو بر اساس خدا قرار بدیم، رابطمون با فرزندانمون رو بر محور الله قرار بدیم، رابطمون با همسرمون رو بر اساس الله قرار بدیم، دوستی هامون رو با همسرانمون، دوستی های معنوی، دوستی های عاشقانه، دوستی های فراتر از متامع مادی قرار بدیم. قطعا چنین دوستی هایی ادامه پیدا میکنه، مرگ نداره. اگر فرزندی با پدری، اگر برادری با برادری، اگر همسری با همسری، اگر دوستی با دوستی، چنین ارتباطی بر محوریت حق و صراط مستقیم و عبودیت الله قرار بدهند، این دوستی جاودان هست، این دوستی پاورجا هست، این عشق پاورجا هست، این محبت پاورجا هست و در عالم برزخ هم با هم خواهند بود و در عالم قیامت هم با هم خواهند بود. چرا؟ چون محوریت دوستی اینها تقرب به حضرت حق بوده و چون اونجا همسنخ نشون داده میشن، در کنار هم خواهند بود. امیدواریم که خداوند به ما توفیق عنایت کنه که در این دنیا دوستان خوبی نصیبمون کنه که محوریت این دوستی عبودیت حضرت حق باشه، خیر باشه، روشنی باشه، عشق باشه، محبت باشه، اخلاص باشه، اخلاص، اخلاص. خدایا از این دوستان نصیب ما کن. خدایا رابطه ما رو با فرزندانمون و همسرانمون یک رابطه الهی قرار بده. خدایا در این دنیا روح‌های بزرگ نصیب ما کن که ما در مکتب اونها زانو بزنیم و همسنخ روحی بشویم با اونها، تا در عالم برزخ و عالم قیامت بتوانیم در کنار هم مؤمنانه لذت ببریم از نگاه کردن هم، از صحبت کردن با هم. این دوستی، دوستی آخرتی است و دوستی آخرتی بر اساس سنخیت‌های معنوی است. این گونه هستش که انسان در دنیا ارتباطهای خودش رو میتونه تنظیم کنه. با هر کسی ارتباط برقرار نکنید. اونهایی که روح شما رو سنگین میکنن ارتباط برقرار نکنید. اونهایی که شما رو به ابتذال اخلاقی میکشونن ارتباط برقرار نکنید. اونهایی که ایمان شما رو متزلزل میکنن، اخلاق شما رو به اخلاق رذیله سوق میدن، ارتباط برقرار نکنید. در دوستیمون دقت کنیم که چه کسی رو دوست میگیریم. آیا او تجلی اوصاف و اسماء الهی هست؟ آنگاه به دوستی بگیریم و از دوستی با او بتوانیم بهره های مفید ببریم، تا انشالله این دوستی ها دوستی های جاودانه بشود انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.